کتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه
یا علی نام تو بردم نغمی ماندم نهم به ابی امتر امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بوده نغمی به ابی امتر امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مقتدانا سیدنا مولا الکونین و امامنا بالحق مولا المبعثین و مرسل المرسلین و امام المتقین
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما به حکمت 194 نهج البلاغه رسیدیم. حضرت امیر علیه السلام منطقی رو در این حکمت برای کنترل خشم بیان میکنن. میفرمایند متا اشفی غیظی، اشفی از شفا هست به معنای درمان کردن، علاج کردن، از بین بردن یک عامل بد. متا اشفی غیظی، چه زمانی شایسته است که غیظ و خشم خودم رو فرو خورم؟ آیا اذا غضبت احین اعجز و عن الانتقام، آیا اون موقعی که اصلا عجز و ناتوانی دارم از اینکه انتقام بگیرم خشمم فرو بخورم ارزشش بالاتره؟ در حالی که وقتی من عاجز از انتقام هستم فیقال لی لو صبرت، همه میگن حالا که توان انتقام نداری کاش صبر کنی. ام حین اقدر علیه، یا نه اونجایی عفو و فرو خوردن خشم ارزش داره که من قدرت بر انتقام دارم، اما فیقال لی لو عفوت، که عقل و دیگران میگن ای کاش با این که میتونی انتقام بگیری عفو کنی.
درود خدا بر پیشوای پرهیزکاران علی علیه السلام. در حکمت 194 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: چون خشم گیرم کی آن را فرو نشانم؟ در آن زمان که قدرت انتقام ندارم که به من بگویند اگر صبر کنی بهتر است، یا آنگاه که قدرت انتقام دارم که به من بگویند اگر عفو کنی خوب است.
حضرت امیر علیه السلام می فرمان این که شما در زمانی که قدرت بر انتقام نداری از سر عجز و ناتوانی میگی خشمم فرو خوردم بد نیست، ولی خیلی ارزش نیست. اونجای ارزش شما معلوم میشه که قدرت بر انتقام داری، ولی نفس خودت رو کنترل میکنی و عفو میکنی. مثل این که بگن آقا یه نابینای ادعا کرده من از در واقع ویژگی های ممتاز من اینه که هرگز به نامحرم نگاه نکردم. خب آدم نمیتونه مطمئن بشه این ارزشه. چرا؟ چون تو نمیتونستی نگاه کنی. اگر مثل ما چشم داشتی و میتونستی نگاه کنی با عقل و خدا ترسی و مرگاگاهی و معرفت چشم به خودتو فرو انداختی، اون موقع مردی و ارزش داره. از این یه نکته میخوام خدمت شما عزیزان عرض بکنم. بعضی ها بهونه دارن، میگیم که آقا چرا تو عصبانیت این حرف رو زدی؟ میگه خب تو عصبانیت که حلوا پخش نمی کنن، تو دعوا که حلوا پخش نمی کنن. اتفاقا خودسازی انسانها، تربیت انسانها، شخصیت انسانها وقتی معلوم میشه که هیجانی میشن اما خودشونو کنترل میکنن. ولی اگه قرار باشه هر کسی بهونش برای هر پرده دری برای هر بی ادبی این باشه که چون عصبانی شدم اینو گفتم یا چون خیلی خوشحال بودم دیگه حالا کاری کردم. این که نشد که انسان برای چی باید بره تلاش کنه تربیت بشه.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجری به آفتاب بیزوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
حتما تصدیق میکنید خیلی از آدم ها دور و بر خود ما و شما و جامعه و اینا بهانه شون برای مثلا خروج از چارچوب عقل و ادب و حیا اینه که عصبانی شدیم دیگه، تو عصبانیت که حلوا پخش نمی‌کنم. این خودش ضعف دو برابره، ضعف دو برابره. اتفاقا کنترل خشم رو برای وقتی گفتن که خشم داری دیگه، ولی وقتی که همه چی به نفعت، همه چی ملایمه، همه چی مناسبه، اصلا مگه تو خشمی داری که بخوای کنترل کنی؟ ارزش انسان وقتی رو میشه که یک هیجانی یا یک جاذبه‌ای برای نفسش فراهم بشه و او با قدرت ایمان و عقلش جلوی هیجان خودش رو بگیره. اگر چشم داشتی و به نامحرم نگاه نکردی هنره، اگر خشمگین شدی و خودتو نگه داشتی با ادبی و الا معلومه بی شخصیتی. و این توجیه عذر بدتر از گناهی که آقا دیگه تو دعوا که حلوا پخش میکنم دوتا گفت و تام شنید. این رو مواظب باشید. در حکمت 195 بخوانیم: و قد مر به قذر علا مزبله. حضرت داشتن از جای عبور میکردن، زباله ها رو ریخته بودن یک گوشه ای، بوی تعفنش میومد. فرمودن هازا ما بخل به الباخلون. این که الان ازش نفرت دارید چند ساعت پیش چیزی بود که نسبت بهش بخل بیورزیدن اهل بخل. یعنی آخر دنیا و دلبستگی دنیا غیر از این نیست. این در واقع یک تلنگری است از باب حکمت به قلب و ذهن ما که آقا این دنیا ارزش دل بستن نداره. این زبالایی که هر شب چند هزار تنشو عزیزان و مأموران شهرداری جمع میکنن میبرن، اینا همون خوراکی هایی هستن که ما سر شب بهش افتخار میکردیم و گاهی بخت میورزیدیم. در روایت دیگری آمده که حضرت وقتی این زباله ها رو دیدن و دیدن هر کی رد میشه منزجر میشه از بوی اینجا، از ظاهری که درست کرده، فهمودن این همون چیزیست که شب سر شب سرش با هم رقابت میکردین، سرش دعوا میکردین، این همونه. یعنی ای کاش هر نعمت و لذت و فرصتی که در دنیا به دستتون میاد آخرش هم ببینید. یه مقام بهت میرسه لذت بیبری از این که تو جلسه مثلا معارفه تو رئیس جمهور اومده و گفته آقا ایشون چی هستن و سوابقشون و چی هستن. همون روز تصور کن مراسم تودیعت رو که حالا با این همه کیف و جایگاه دارن میگن خداحافظ، این مقام بده نفر بعدی. همونجوری که نفر بعدی گذاشت زمین تو برداشت، دل ببندی میشکن، افسرده میشی، پرخاشگر میشی، اذیت میشی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ایران غنی شده. چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکم خیلی پیشرفت کردی ها، باری کلا نه همت خودت بوده واقعا، ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه شکار داری.
تشخیص و کنترل بیماری‌های دام، طیور و آبزیان از طریق دانش هسته‌ای ممکنه که از طریق تولید انواع رادیو واکسن‌ها و کیت‌های تشخیصی و با استفاده از روش‌های پرتوتابی گاما و الکترون انجام میشه. این واکسن‌ها و کیت‌ها باعث کاهش آلودگی‌های میکروبی فراورده‌های دام، طیور و آبزیان و همچنین افزایش سطح بهداشت و کیفیت خوراک مصرفی اونها میشه. اینطوری با استفاده از دانش هسته‌ای می‌تونیم بیماری‌ها رو توی دام، طیور و آبزیان تشخیص بدیم و اونها رو درمان کنیم. حالا تصور کنید که ما از فناوری هسته ایمون دست بکشیم یا از حق غنی سازیمون عقب نشینی کنیم. اون موقع باید حتی برای درمان بیماری آبزیانمون هم دست به دامان غرب بشیم. برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه‌اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
سرسبز مانند بهارانی، در اوج مثل کوسارانی، تابنده مانند گل خورشید، شفاف مثل روح بارانی. هر جا که حرفی از گل و نور است، نام تو میتابد درخشان ترش. تو بهتر از لبخند بابایی، مهربان تر از خود مادر. و که تو را میبوسم و خوشی گل میکند در روح و در جانم. من دوست دارم خاک پاکت را، ای کشور امید ایمانم. و که تو را میبوسم و خوشی در روح و در جانم. من دوست دارم خاک پاکت را، ای کشور امی خاک پرمهنت. امید را باید تماشا کرد، لبخند را باید پس از باراند، در چشم گلهای تو پیدا کرد. نام تو نام آب و آینه، تو بهتر از هر چیز و هر نامی. هم پرخروش و تند و توفانی، هم مثل اقیانوس آرامی، هم مثل اقیانوس آرامی. و که تو را میبوسم و خورشید گل میکند در روح و در جانم. من دوست دارم خاک پاک.
که تو رو میبوسم و خورشید گل میکند در روح و در جانم. من دوست دارم خاک پاکت رو ای کشور امی ایرانم.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
پای این سفره بشین تا خاطراتمون جوون شه، از خدا چیزی بخواه با قلب پاکت تا همون شه. پای این سفره بشین که حرمتش به آدم آشه، زندگی سفره بازی دنیا دورش میشه جاشه. تلخ و شیرین شور و ترشه، طعم لحظه لحظه هامون، معنی زندگی اینه گاهی سخت و گاهی آسون، گاهی با لقمه نونی میشه خوشبختی رو حس کرد، گاهی با یه حرف ساده گم میشه نشونی درد. پای این سفره بشین تا خاطراتمون جوون شه، از خدا چیزی بخواه با قلب پاکت تا همون شه. پای این سفره بشین که حرمتش به آدم آشه، زندگی سفره بازی دنیا دورش میشه جاشه. تلخ و شیرین شور و ترشه، طعم لحظه لحظه هامون، معنی زندگی اینه گاهی سخت و گاهی آسون، گاهی با لقمه نونی میشه خوشبختی رو حس کرد، گاهی با یه حرف ساده گم میشه نشونی قدر. از خدا چیزی بخوا.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
اطلاعات گردش آخر حساب عددی
1 بکام 1.76
قصد در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی. با گزارشگران،
با گزارشگران،
با گزارشگران همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدید. در بخش اول با گزارشگران همراه علی رشیدی میشیم در مجلس شورای اسلامی.
شنوندگان ارجمند با گزارشگران سلام عرض میکنم حضورتون. امروز سه شنبه 22 مهر ماه در صحن علنی مجلس حضور دارم و اجازه بدید که آنچه که در این صحن گذشت از زبان نماینده ها بشنویم و شما رو مطلع کنیم از کم و کیف اون. از زبان جناب آقای فیاضی بشنویم آنچه که امروز درسن در خصوص هوش مصنوعی اتفاق افتاد.
یه مدتی که بحث هوش مصنوعی در مجلس مطرح شده، البته در کمیسیون صنایع مطرح بود. نهایتاً اعضای کمیسیون آموزش تحقیقاتم تا نامه‌ای از آقای قالیباف خواستیم که اینو ارجاع کنم به کمیسیون آموزش، که البته درستش همینه. مباحث زیادی مطرح شده در ارتباط با مسائل هوش مصنوعی به جهت اهمیت هوش مصنوعی در دنیای حاضر و تاکید ویژه مقام معظم رهبری درباره هوش مصنوعی، اینکه برها زیر نظر آقای رئیس جمهور باشه و سازمانی هم در همین رابطه تأسیس بشه. این مباحثی بود که امروز مطرح شده. قرار بود که دولت لایحه‌اش بده، منتها این طرح الان در حال در دستور کار قرار داره.
پرندگان ارجمند، همونجوری که مستظر هستید، پرونده استنکاف وزارت رفاه از بازنگری در توزیع یارانه با هدف حمایت از اقشار کم درآمد به قوه قضاییه ارجاع شد. جناب آقای سباقیان عضو محترم کمیسیون داخلی، بشنویم که چه اتفاقی افتاد.
خب طبیعتاً قانون هست که دهکای بالا هست شن و این اعتباری که برای اونا هست بیاد برای دهکای پایین جامعه. خب طبیعتاً عدالت رو میاد بیشتر میکنه، اون شکاف طبقاتی و فاصله که بین افراد دارا و نادار هست رو کمتر میکنه و دولت ملزم بودی کار انجام بده. خب طبیعتاً اون شکلی که باید انجام بشه انجام نشده. مجلس بر این اصرار کرد که بره برای اعمال ما دیده 24.
شنوندگان ارجمند، همونجوری که مستظر هستید، گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره آسیب شناسی مدیریت منابع آب کشور بررسی شد. اجازه بدید که از جناب آقای هاشمی به عنوان عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص این موضوع سوال بکنم.
بحث آب به حیات همه موجودات خصوصا انسان بستگی داره و بسیار مهم هست. ما در سالهای اخیر دچار چالش خشکسالی در اقصی نقاط ایران و بعضی از کشورهای اطراف خودمان بودیم. هر کشوری و هر دولتی یا هر منطقه‌ای وظیفه داره تمهیداتی رو برای شرایط سخت خشکسالی بیاندیشه که در بدترین شرایط دچار مشکل بی‌آبی و کم آبی شدید نشن و با مشکلات اساسی ما مواجه نشیم. بحث اساسی مدیریت منابع آب در اختیار ما هست، هم آب سدها، هم آب زیرزمینی و چاه‌ها، هم آب دریاها که به هر حال در اختیار ایران هم در جنوب و هم در شمال هست. توقع اساسی مجلس و مردم از دولت و وزارت نیرو این هست که این منابع رو با توجه به پیش بینی هایی که برای بارش ها در فصول مختلف سال میشه، این پیش بینی ها رو بکنن. مصرف آب و توزیع آب و انتقال آب و تصفیه آب و نحوه در واقع مدیریت و مصرف آب رو به گونه ای تنظیم میکنن که در سخت ترین شرایط ما از این منابع سگانه خدادادی به درستی بتونیم استفاده بکنیم. این بحث اساسی از و خواسته ما هست که میگیم این خوب مدیریت نمیشه تو کشور.
خب این هم صحبت‌های نمایندگان مختلف بود در خصوص آنچه که امروز در صحن علنی اتفاق افتاد. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
امروز در حوزه هنری مراسم بدرقه محمد کاسبی، بازیگر پیشکسوت، مدیر واحد تئاتر حوزه هنری و عضو بنیانگذار مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور جمعی از هنرمندان و دوستدارانش برگزار شد.
یه نکته خیلی جالب عجیبی که من توی مراسم آقای کاسمی دیدم که جای روزخون رو برای امام حسین توی مجلس ایشون خودشون به زیبایی هرچه تمامتر با یه سکانس از مصاحبه تلویزیونیشون که داشتن این کار رو انجام دادن و مراسم بدرقهشون انجام دادن و اشک حضار رو به نیت حضرت علی اصغر جاری کردن. خوش به سعادتشون.
این پر از بود و حیرت بود. حالا تو باید گریه کنی، ما میخوام صورت اینه بگیریم، با کت کاری نداریم. گفتم محلیشون گفت ندارم، من که یه جام کلید ندارم که کلیده بزنم بالا گریه کنم. تموم شده حس و حاله.
خب محمد این گرما رو میدید یعنی از در ششماره حسین چی تو این گرما؟
محمد کاسبی نه تنها در عرصه بازیگری بلکه در مدیریت فرهنگی نیز نقش مؤثری داشت، مدیری که در شکل دهی نهادهای هنری انقلاب اسلامی سهمی ماندگار داشت.
هم با محبت بودن هم حواس جمع. خبر شهادت عزیزمون آصف حسن نصرالله رو که شنیدن پیگیر شدند و پیدام کردند و گفتند این هدیهی که شما به من دادی، من چون ایشون برام عزیز بود، انگشتری که از آصف هدیه گرفته بودم رو با اشتیاق و افتخار تقدیم ایشون کرده بوده. شون گفتن حالا دیگه آصف رفته، قدر این انگشتر بیشتر شده، شما دور نمیتونید بگیرید مثلشو و اینو من میخوام به شما برگردیم که ما خوشحالیم. اون نثار یک مرد خوشغیرت باید باشه و نزد شما بمونه.
آخه این اثر رو نمیدونم از کجا فیلم نامه رو شنیده بود، سریال دادستان فیلم نامه رو شنیدم و این نقش مال منه. یعنی گفتم یعنی چی مال منه؟ من که افتخار میکنم با شما کار کنم. و من بهش گفتم چرا تو اینقدر اصرار داری؟ ایشون گفت من یک عمر برای این حرفا جنگیدم، من نه چپم نه راست، من عدالت خواهم، من انقلابیم.
در سالهای سال فعالیت خودشون چه در عرصه تئاتر چه در عرصه سینما عنوان یک بازیگر بسیار توانمند، متشخص، تحصیل کرده هنرنمایی کردند و برای من شخصا در کنار آقای کشاورز عزیز سمبل پدر بودند در سینمای ایران و تلویزیون.
من هر زال که گردم به مسجد هلاک، به آیین مستوران بریدن به خاک.
در آخرین بخش با گزارشگران امشب هم همراه عباس سنجری میشیم که همراه شده با یکی از مشاغلی که به دنبال تمیزیان اما در ارتفاع.
نابرد رنج گنج میسر نمی شود، موز آن گرفت جان برادر که کار کرد. بله عزیزان شنونده، حتما در خیابانهای مختلف در مسیرهای گوناگون دیدید که تلاشگرانی هستن که بهشون میگن راپلکار، یعنی افرادی که در ارتفاعات شیشه های ساختمان های تجاری، اداری و مجتمع های مسکونی رو تمیز میکنن. من الان در این فرصت میخوام با یکی از این عزیزان صحبتی داشته باشم.
خب بر حسب وظیفه کاری اومدم خدمت شما که درخواست کردید که در مورد شغلم با تون شغل.
خواهش میکنم، با افتخار در خدمت شما هستم. خب از این 58 سالی که از خداوند متعال عمر با عزت گرفتید، چند سالشو در ارتفاعات شیشه ساختمان ها رو تمیز میکنی؟
تقریبا هلوش 15 ساله که دارم این کار انجام میدم. با توجه به شرایط حال جامعه الان مشغول تمیز کردن شیشه های ساختمان.
بازم خدا خیرتون. اهل کجا هستی؟
اردستان.
بسیار عالی.
همین که تمیز میکنیم محیط و مردم فضای بیرون رو بهتر میبینن.
شیشه ها رو تمیز
میکنیم. بله شیشه ها رو تمیز میکنیم. مردم طبیعت رو زیباتر میبینن. هم لذت میبریم و هم منبع درآمد ما محسوب میشه.
خب این کارتون خطرناک هم هست واقعا.
بله مسائل ایمنی رو باید رعایت کنیم، کمربند ببندیم. محیط بالابر ولی داربست فلزی مشکلات خاص خودش رو داره، ولی بالابر کمک بهتری میکنیم چون یه سبدی داره که توش جا قرار میده.
من از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم. درود بر شما.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.